بسم الله الرحمن الرحیم. پنج تا روایت را در رد محقق اردبیلی مطرح کردیم. روایت اول که در کافی شریف بود، یه سوال تو ذهنش چون خوندم یه سوال مطرح کنم تا چهار تا روایت بعدی هم را بدیم. روایت اول این بود که امام علیه السلام فرمودن که متا یجب علی الغلام، یعنی سوال کرد، ان یؤخذ بالحدود تام و یقام علیه و یؤخذ بها. قال علیه السلام اذا خرج عن الیوت و ادرک. غلام مدرک، اونی که رسیده بالغ، بلوغ هم همین رسیدن. خب حالا راجعه لغت در کنار رو شاید گفتم، هم شاید هم الان وقتا میگیم. خب نکته این است، وقتی سوال میکنه متا یجب علی الغلام، امام در شروع کلامشون موضوع حکم خدا را میگن، موضوع شرعی را میگن. میفرمان اذا خرج عن الیوت و ادرک، یه مطلبی را میگن که در بند علامات نیست، موضوع ثبوتی حکمه، تا بعد حالا ببینیم کی خرجد. و لذا وقتی امام موضوع را فرمودن، او دنبال علامتی برای موضوع گشت، دنبال یه چیزی که اینا معین کنه گشت. لذا قلتو فلذالک حدون یعرفو، به حدی هست که یعرف، اون معروف موضوع حکمه، ما یعرف بهی او، این علامته، این موضوع نیست که، اماره است. حدون یعرف. خب حضرت فرمودن اذا احتلم او بلغ خمسه عشر سنه او اشعر او انبت قبل ذلک فقیمت علی. بعد گفت که فالجاریه چطور؟ حضرت فرمودن فرق است بین این دوتا. راجع به این که امام علیه السلام فرمودن که ان الجاریه لیست مثل الغلام، دیدم مفصل راجع به این عدم مماثلت بحث کردیم که حالا واردش نمیشه. خب فرمودن جاریه اینجور نیست. بعد نکته ای که تو هست، اول فرمودن ان الجاریه ذات تزوجت، نمیدونم حالا اون من بحثا رو نشده که مراجعه کنم مفصلو. اذا تزوجت یعنی محور کار تزوجت است برای 9 سالگی. اذا تزوجت و دخل بها و لها 9 سنین ذهب عنها اللطف. این مطلب فقه حدیثش بسیار مهمه. خیلی خوب، ولی اون سوالی که میخوام مطرح کنم اینه، بعدش امام علیه السلام فرمودن که قال و الغلام لا یجوز و امره فی الشراء و البیع. قبلش وقتی جاریه را فرمودن، فرمودن اذا تزوجت ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز امرها، جاز امرها، جواز امر فی الشراء و البیع. بعدش هم فرمودن غلام لا یجوز امره فی الشراء و البیع. سوال من اینه، الان شراء و بیع که بحث ماست و صاحب حدائق با محقق اردبیلی بحث دارن، تو این روایت امام علیه السلام به یک مسئله دیگری منتقل شدن یا نه؟ یکی از صغریات همون مسئلهیه که درش بودن. درست شد؟ این سوال سوال خوبیه. حضرت شراء و بیع را مطرح کردن. علما هم در این ما نحن فی خیلی خوبه، میگم امام فرمودن جاز امره فی شراء و بیع، برای او فرمودن لا یجوز امره. لذا صاحب حدائق میگن امام فرمودن لا یجوز امره فی شراء و بیع. ما بحث ما سر بیع است، شراء و بیع. صحبت سر اینه که امام که فرمودن لا یجوز امره فی شراء و بیع، دنبال همون مثلا است، یه مورد صغراست از اول روایت تا اینجا یا نه؟ اون یه بحثی بود برای خودش. امام وارد یه فرع دیگری شدن، فرع بیع سبیل، بیع و شراء سبیل، دوتا مثلا است. قیاس میشه. شما اگر یه چیزی را امام در بیع و به اشاره عصبی فرمودن حق ندارید ببرید مثلا در حد در وصیت باشید. فقه الحدیث این چیه؟ امام وارد یک مسئله دیگری شدن که به اشاره عصبی است یا نه، امام علیه السلام یک کبرایی را گفتن دنبالش دارن نام از یه مورد محل ابتلا میبرن، صغرای همون بیانات قبلیه، دو تا فرق نیست که به قیاس شد. این سوال مهمه، حالا فکرش میکنیم ببینیم کدومه در این حدیث. خب حدیث دوم، ما رواه صدوق فی الخصال عن عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى يجوز امر. بعد ببینید جواز امر، جواز امر، یه جواز امری داریم، جواز مطلق، یعنی جواز امره دیگه حرف نزن بلا قید، حق نداره هیچ دیگه قید بیاری، جواز امر تمام شد، هیچ کس یارای اینو نداره که جا این میگیم جواز مطلق. یا نه جواز امره مطلق الجواز، یعنی حیثیه فعلا تو این مقامی که داریم صحبت میکنیم، اون نظری که الان ما به اون مقام ماست جواز مقامیه، یعنی تو این مقامی که کلام ما درست جازه هم، این جواز مطلق تمام دیگه، با چیزا دیگه هم نگاه کنیم، اینجوری نیست که اینجا بیاد بگه که کار به هیچ چیز دیگه نداشته باش جواز شد جواز مطلق، نه. اینا مطالب مهمیه که متا یجوز و امره، راوی در یه مقامی داره حضرت هم در حتی یبلغ اشده بهده. ببینید چقدر این روایاتی که ایشون آوردن از این بحثی که ما دنبالش هستیم که طولیت احکام است و قوام این بحث در سراسر فقه نافع، وقتی امام علیه السلام میخوان به یک کسی ابتدا به ساکن یه جواب بدن، جواب امام ناظر میشه به موضوع حکم خدا، اونا میگن درست الان فعضا بلغه اشده تمام، یعنی اونی که موضوع از که تو ازش میپرسی که ان الیتیم متا یجوز و امره، جواز امر با این توضیح، جواز یعنی مطلق الجواز نه جواز مطلق، مطلق الجوازی که البته در این روایت ناظر به اون مقامی است که خود راوی براش مطرحه، در اون زمینه مطرح کرد درست شو، متا یجوز و امره فهمده حتی یبلغ اشد، پس جواز امر حکم موضوع اصلی که امام علیه السلام ابتدا به ساکن مطرحش میکنن بلوغ اشد درست شو، این موضوع واقعیه کمایی که تو اون ادرکه مدرک بودن. خب حالا ببینید اگر سائلم جا وایساده بود تمام بود، موضوع رو بیان کردن بقیهش باید بریم دنبال، اما چون اشد یه موضوعی است که شتاب داره، شناوره، منعطفه، این هاست، میگه که قال و ما اشد دهو، میگه یبلو اشد، اشد چیه؟ خب اشد یه معنای لغویه که اصل لغتش مبهم نیست، اشد اون رسیدن به کماله که دیروزم راجع به شد و اینا بحث کردم، دیگه بر نگردیم به مباحث لغت طول میکشه، اشد یه معنی روشن قرآنی روایی مفصل، او میگه ما اشد دهو. خب وقتی گفت او ما اشد دهو سؤال مطرح کرد، امام علیه السلام میرن گام دوم، موضوع رو فرمودن، او وقتی دنبال پیدا کردن موضوعه، امام دوباره موضوع رو تکرار میکنن یا علامت براش میدن؟ علامت براش میدن درست شد؟ پس تا این گفت حضرت فرمودن که احتلام، پس احتلام بلوغ نیست، احتلام یعرف به البلوغ درسته؟ علامت بلوغ یعرف به البلوغ، این خیلی مهمه فقه الحدیث اینا که این روند به کار، و اول موضوع رو امام فرمودن، هر کجام در فقه ما دنبال موضوع هستیم میخوایم خودمون از قیاس دور کنیم بگیم بابا ما که دنبال قیاس نرفتیم، که موضوع چی بود؟ یه موضوع واحد بلوغ اشد درست شد؟ اینجا تو این روایت امام علیه السلام احترام فرمود، با و یه جا دیگه انبات و اشعار و اینا رو میگه. منافاتی با هم نداره که. چرا؟ چون اون موضوع میخواییم علامت برش پیدا کنیم. هر کجا ما به موضوع رسیدیم، موضوع این است. امام فرمودن تمام. برای امام موضوع حکم خدا رو بیان کردن. خب احتلامون. قلتو قد یکون الغلام ابن سمانی اکثر لا یحتلم. خب حالا احتلامی که حضرت فرمودن ها برد زیر سوال که احتلام وقتش مختلف میشه، از 15 سال هم میگذره. حضرت هم دعیده بلغه. باز ببینید چه عبارتی وقتی برسه بلغه، یعنی باز ارجاع میدن به یه چیزای دیگر اون شرعی یا نه. اذا بلغه یعنی اون موضوع را میخوان خوب تثبیتش کنه. بلغه و کتب علیه شهید جاز امرهو الا یکون سفیهن اولی. وقتی بالغ شد کتب علیه شهید، یعنی کتب علیه شهید الذی عملهو آثارهو و اقابهو، یعنی کتب علیه تکلیف به این یعملهو. کتب علیه شی یعنی اوجب علیه عمل، یا کتب علیه شی یعنی اذا عمله کتب ثوابه و عقابه و آثاره. هر دو تاش
بلغه خیلی روشن نشد.
دقیقا
ما
دارن
چیکار میکنن
تو این بلغه؟ بله حالا الان راجع به بلغه من روایت ها بخونم چون داره طول میکشه برمیگردیم. من اتفاقا راجع به همین بلغه و اینها رو از گذاشتم از جواهر بخونم. همین فرمایش شماست. خب اینم این روایت. الا یکون سفیهن. ببینید حضرت موضوع را بیان کردن، یه مانع براش آورد. فرمودن بالغ احتلام مهمی. وقتی بلغه کتب علیه جواز امرو، باز جواز امرو درست شد. بعد الا یکون سفیهن. ایشون فرمودن با اون چیزایی که جلسه بعد از تقریبی میکنن که کلامشون دارن. ما روایت سوم ما را با
استثنایی که میزنن خودش داله بر این نیستش که اینجا هم اماریت موضوع نیست. یعنی حضرت بازم میگن
خود بلو؟
بله در بلو.
موضوع میتونه چی باشه؟ چیزی باشه که الا یکون سفیهن مانعیتش به معنای کشف از عدم اون موضوع. آخه مانعی ما دو جور داریم. مانعی که با اینکه موضوع هست واقعا این میاد تخصیص میزنه و چون مانع، اما یه مانع این است که خود مانع داره میگه اون موضوعی که من ضرار نیست اینجا. یعنی من از بلوغ از اشد مقصودی داشتم که وقتی سفیه لم یبلغ اشد در الا جه مثل منقطع، یعنی اون اشدی که من گفتم اینجا نیست. اما برای اینکه میخواد روشن باشه، بله من یه چیزی گفتم که وسیع باشه، که الان من خیلی توی این وسعتش حرف ترمال عرض میکنم، وسیع باشه اما چه؟ اما یه مانع براش میارم ضابط من صفیح و این نباشه. حالا اون ستا روایت هم سریع بخونیم تا من اون کلیاتی که مربوط به همه این روایت میشه عرض کنم. ما رواه صدوق ان عبدالله بن سنان ان صادق صلوات الله و سلام علیه اذا بلغ الغلام و اشده ثلاث عشرت سن 13 سال و دخل فی الاربع عشر سن، وارد 14 سال شد، وجب علیه ما وجب علی المحتلمین. بله محتلمین علی المحتلمین احتلم اولم یحتلم. وقتی اینجوری شد بلغ اشد دهو درسته. اینجا ببینید جمع کردن یه جلسات متعددی مطلب خیلی خوبی در ذیل آیه شریفه چیه کلو وشربو حتی یتبین لکم را اونجا عرض کردم. بسیاری از بیانات شارع یک مجموعه از بیان موضوع، بیان حکم، مدیریت امتثال، بیان احکام چیزایی که شما میخواد اجرا کنید و دست کلاس فقه، دست فقیه که میدید همه اینا تو چشمش جداست. حتی یتبین و حتی استصحاب لیله. حالا اگر علم پیدا حتی یتبین با اون بحث رو بره. اینجا هم همینجور علی امام علیه السلام موضوع را فرمودن، فوری ارادافش کردن به علامت. فرمودن که اذا بلغ الغلام اشده. ببینید مثل روایتی که موضوع را اول گفتن، بعد ثلاث عشرت سن رفتن سراغ علامت. برای اینکه اشد را تو همین یک بیان خودشون ضابطه من کنن، سال را گفتن ورود در چی؟ در چهاردهم. اینم فرمودن. بعد آخر کار میگه الا ان یکون سفیها او ضعیفا. اینم روایت چندم؟ سوم. چهارم، ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث و ابتلوا الیتاما قال من کان فی یده مال بعض الیتاما فلا یجوز له ان یعطیه. حالا ببینید چقدر این مطلق الجواز با جواز مطلق اینجا روشنه تو این حدیث. یعنی صحبت این حدیث سر چیه؟ سر کسی است که مال یتیم دستشه، حالا میخواد بهش بده، و وقتی هم اموال هست چه عجایبی از دوایی پیش میاد، چه عجایبی. و لزام حالا تو رسیدین راجع به انباط میگم، شافعی مثلا میگه انباط شر بلوغ است یا علامت بلوغ است برای کافر دون المسلم، برای مسلمان علامت نیست. چرا آقای شافعی میگه؟ برای اینکه انباط شر با معالجه میشه. معالجه بکنه برای چی؟ ببینید از دور باشید چه علاجی، مسلمان علاج میکنه کافر نمیکنه، جوابش هم دادن. نه، مسلمان الان اموال یتیمه، دیگری میاد میخواه او را فریب بده یا خودش زرنگه، میبینه الان تا بالغ نشه مالش را بهش نمیدن، درست میره سراغ علاج انباط میکنه، میگه انا بالغ، با معالجه انباط. شافعی میگه مسلمان چون الان طبق ضوابط شرع یتیمه میخواد مالا بهش بدید، چون به معالجه ممکنه، مسلمان نبری راهای دیگر نرید سراغ. کافر چرا؟ او که دنبال علاج نبوده، دنبال علاج نیازی نداشته، اون تو فضای خود. ببینید اینجور بحث ها که حالا صاحب جواب فهم. خب اینجا الان وقت تلالیت ها ما صحبت سر یتیم، حضرت فرمودن که فاذا حتا یبلغ النکاح و یحتلم فاذا احتلم وجب علیه الحدود ولا یکون مضیعا ولا شار. چند تا دیگه ما نمیدن، مالشو ضایع نکنه، شرب خمر نکنه، زانی نباشه، سفیه اینجا تو روایت نیامده، اینا هم به عنوان مانع آمد. و اذا آنس منه رشد دفع الیه المال و اشهد علیه. بعد دنبال روایت که الان در اینجا هم اونی که مقصود من بود اون این که امام علیه السلام حتی یبلغ النکاح و یحتلم، از شروع عبارت تو این روایت به خاطر مقام از علامت. چرا؟ چون میخواد مال بهش بده، مال دادن بعد یه چیزی باشه که بره سراغش که شناسایی کنه. اینم روایت چهارم. روایت پنجمم بخونیم بیام سر. الایاشیان عبدالله ابن سنان قلت لابی عبدالله علیه السلام متى یدفع الى الغلام مالو. ببینید یدفع الى الغلام یعنی غلام یتیم، یا نه حتی غلامی که ید اذا بلغ او اونس منه الرشد، بالغ بشه یا آنست منهم رشدن ولم یکن سفیها ولا ضعیفا. تقریبا ها را صاحب هدای فرمودن، بعد اومدن گفتن که و بل جمله ظاهر این اخبار تمام مخالف محقق اردبیلیه، ما نمیتونیم با ایشون موافقت کنیم. چرا؟ چون اینا گفتن جواز امر نداره به هیچ وجه، لا یجوز له التصرف فی ماله به وجه من الوجوه. از این روایتش اینجوری استفاده میگیم. خب یه جایی که فرمودن درست شد متتبع میبینه و دلالت و بعض الاخبار علی تصرفه بالعتق والوصیه او الصدقه لا يدل على الجواز في محل البحث بل يجب الوقوف فيه على مورد تلك الاخبار، درست شد؟ و يكون ذلك مستثنا و اگه بخواد الحاق کنید قیاس لا يوافق اصول المذهب. خب این فرمایش ایشون. حالا ببینیم که این با این توضیحاتی که عرض کردم اصل روایات و موضوع واقعی چیه.
آقا شما ضعیف یعنی چی؟ سفیه نو ضعیفن؟
بله. آیا نمی ترسن ان یتو ذریتا ضعافا خافو علی؟ ضعیف باز خودش از همین چیزهاییست که حیثیه، یعنی در خیلی جهات هنوز ضعف هست، در جهات دیگری ضعف رفته، ملاحظه کردیم. حالا من الان همین فرمایش شما را با ضعف و همه چیزاش یک جا اونی که میخوام عرض کنم. چند سال پیش مباحثه بوده، ما اینا رو مفصل بحثش کردیم. من یه مروری داشته باشم در ظرف مثلا 7-8 دقیقه بر کل اون بحثا. ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که نقطه انطلاق بحث ما بود و به گمانم بسیار مهمه، استشهاد به کلمات بزرگان فقهاست در پیشرفت بحث. در جواهر جلد 26 صفحه 4 فرمودن که مهجور کیه؟ مهجور صغر، جنون، رق، مرض، فلس و سفه، اینا اسباب هجر. اما صغیر فمحجور علی ما لم یحصل. ببینید محقق تعبیر کردن صغیر، ما لم یحصل له وصفا، البلوغ و رشد. خب اما الاول، درست شد؟ یعلم بلوغ. ببینید موضوع را گفتن بلوغ، یعلم بلوغه به سه چیز. یعلم یعنی اونا علاماتن، ولو صاحب جواهر بعد میان نسبتاً هم طول میکشه سر اینکه انبات شرط نه خود بلوغه یا علامت بلوغه یا بلکه علامت سبق بلوغه کدومشه. کلماتی را میارم میگه بعضی ها میخواد بگه گویا اصلا خود بلوغه. در هیچ شرایطی شما نمیتونید بگید قبل از این انبات شعر خشن یه مثلا حکمی را بار کنید علامت از مزی بلوغ. نه، بعد به گمانم بهترین دلیلی که مرحوم صاحب جواهر میارن برای رد این که انبات شعر علامت نباشه خود بلوغ باشه این کلمه شونه. ببینید میفرمان که اینی که الان میخوام بخونم و کیفکان صفحه 9 جلد 26 پایین صفحه و کیفکان فلا ریب ان الاقوا کونه دلیل انبات شر دلیل است لا بلوغا قیل لتعلیق الاحکام فی الکتاب و السنه علی الاحتلام حتی یبلغ الحلم لان البلوغ غیر مکتسب نمیشه کسبش بکنن اما بل انبات قد یکتسب بالمعالجه و فیه ما نظرون واضح در این قیل. حالا ول اولا، این خیلی اولای خوبی، ول اولا الاستدلال به ان الانباط تدریجی الحصول و البلوغ لا یکون کذلک. این استدلال چرا میگم مهمه؟ به خاطری که فقط اینجا موردی نیست، هم ریختش برای کلاس فقه نافذ قویه، هم اختصاص به اینجا نداره. بسیاری از جا این نحو استدلال رو به در میگن. شما میگید انبات شر، اولا وقتی میخواستن علامات رو محقق بگن سه تا علامت فرمودن. اول فرمودن که یعلم بلوغه به انبات شر، دوم به احتلام، که حالا احتلامش هم نمیگن احتلام، میگن دوم و به خروج المنی الذی یکون منه البلد. شاید تو یک روایت نباشه که تعبیر خروج المنی شده باشه. یکی از وقتی شما میخونید 10 روایت دیدید از احتلام. اینجا که عبارت شرایع را میبینید اصلا به ذهن دو نمیاد که بابا فرعایی که تو جواهر هست. حالا یک کسی هست محتلم نشده، درست شد؟ اما امکان خروج المنی از او هست، امکانش هم بلوغ میاره یا نه، و سایر فروضی که تو جواهر من بعضیش اشاره میکنم خود اینا منظر رفتید ببینید. بحث بسیار هم جذاب، هم محل ابتلاء، هم پرفایده است و هم مبادی بحث باید صاف بشه. اینقدر بحث سنگین شده به گمانم به خاطر اینه که مبادی صاف مبادی صاف. الان اینجا صاحب حدایق چی فرمودن؟ به محقق کردیم گفتن این همه روایات است شما داره میگه جواز امرو، درست شد؟ خود ایشون این جلد 18 با من میخوندم الان عبارات شنا. ببینید جالبه که در جلد 22 4 جلد بعد از همین جلد، جلد 22 حدایق جلد 22 صفحه 412 یه عبارتی دارن اینا یادداشت کن برای حرفای اینجاشون مقابل معرفه کردن. اونجا که بحث میکنن که وصیت کی نافذه، میگن صغیر وصیتش نافذ هست یا نیست. و یه هنگامه است اونجا. ایشون هم جا گفتن دلیل داریم. ببینید وصیتش یه چیز روشن در عرفم نگاه کنیم. آیا سبیه که ما میشناسیم در فعل وصیتش نافذه یا نه؟ وصیت مالیه اونم، تصرف در مال جایزه یا نیست؟ یکی از نکاتی که من تو مباحثات عرض کردم به صورت احتمال دارم، بعدش هم نشده میتونم شما پیشا بگیرید ببینید این حرف ممکنه یا نه. به گمانم بسیاری از اون جوی که الان در کلاس فقه ما هست برای بلوغ و علاماتش، میخش را کی کوبیده؟ ابن ادریس. یعنی این بحث، این هرچی الان داریم از چیزهای محکم محکم، اینجا ابن ادریس کارشا میخشا کوبیده. حالا این تحقیق بیشترش به عهده شما. یعنی کلمات شیخ طائفه دیگران میبینی اصلا اینجوری ها نیست. ایشون آمده به خاطر همین تو کتاب الوصیه چی؟ کتاب الوصیه سرائر گفته اینا چه حرف است که سبی 10 سال که شد وصیتش نافذ. روایات شیخ طائفه ایرادن آورده، روایتن آورده، نه فتوان اینا نبوده، محکم ایستاده. چرا؟ چون واضح از مذهبه که چی؟ واضح از مذهب است که سبی تا 15 سالش نشه سبیه. به این محکمی را ایشون میخشا تو کوبیده، درست شد؟ با این که اصل میخ کوبیدن اونجا گفته، اما در خصوص وصیت الان کلاس فقه مستقر است بر این که با این که متأخرین هم همراهشون شدن، سید فرمودن و تبعه و جماعه، جماعتی از متأخرین دنبال روی کی شدن؟ ابن ادریس شدن در اینکه وصیت سبی 10 ساله نافذ نی بعد از 10 سال. ولی حرفشون نواسیده. اون متأخرین هم رفتن کنار، صاحب جواهر دیگران اوره نگاه کنید، میگن نه، سبی وقتی 10 ساله شد جازت وصیتش. خب حالا منظورم من فعلا تو اون مباحث باشه که حرفای خیلی خوبه. صاحب حدایق چی میگن؟ صاحب حدایق که 5 تا روایت آوردن علیه کی؟ علیه محقق اردبیل. حالا اینجا همین شما در وصیت چی میگید؟ فرمودن که یرحمکم الله در عبارتی را که قبلش از جی میارن، از همین وصیت میارن، میفرمان که در صفحه 411 میگن که و ابن ادریس صد الباب، معلومون علامه را
اونی که
بله 412 از که میخوام یه عبارتی از صاحب سرائر دیدم به دنباله اون بحث قبلیم عرض کنم. همین جلد 22 صفحه 409 نگاه کنید. اینا تو براتون میگم به خاطر اینکه نکاتی مربوط به قبلی ها جالب هم دیدم. یادونه عرض کردم که مقابل مسلوب العباره بودن سبی، محقق چی قرار دادن و علامه اونها؟ موثوق العباره. گفتیم مقابله خیلی خوبیه، اما صاحب جواهر از یه جا آوردیم مقابلشون چی بود؟ مسلوب العباره کالبهائم، کاثبات البهائم. یکیش هم اینجا از ابن ادریس الان برخورد کردن، کنارم بذاریم خوبه. ابن ادریس میگن که سبی 10 سال شد وصیتش نافذ باشه، ابدا ما قبول نداریم. این همه روایات ما به اخبار آحاد که عمل نمی کنیم که، اصول مذهب. بعد میگن که الذی یقتضیه اصول مذهبنا، اینا بعد از نقل عبارت نهای شیخ میگن ان وصیت غیر المکلف البالغ غیر صحیح، سواء کانت فی وجوه البر او غیر وجوه صدقته هبته ادخه، لان وجود کلام سبی غیر البالغ که عدمه. اینم یه جور تعبیر است، سبی عبارت داره، وجوده که عدمه، موجود عبارت سبی اما گویا نیست. خب اینم ببینید، اینم یه نازل منده اینم خیلی راه وجود او کردم، اصلا این وجود لا وجود است، چقدر کارم مشکل میکنه در جاهایی که شما میخواد بحث را مبادی درست پیش ببرید. اینا فرمودن، من میگم برای جالب بودن میشه که متوجه باشیم که اینجور فضاها طی شده. خب بعدش صاحب حدایق میخواد اینا را رد کنن، روایات را میارن، میگن از باب روایات تردیدی نمیمونه که وصایت و وصیت غلام 10 ساله به بعد نافذه. میرسه به یه حدیث، قوله که جناب ابن جنید، چون ابن جنید گفته است که مشهور گفتن 10 سال، ابن جنید میگه 8 سالم برای وصیت کافیه. درسته؟ در صفحه 412 حالا بیایید. و اما ما تقدم نقله عن ابن الجنید فالظاهر ان مستنده فيه روایت الحسن ابن راشد. ببینید این روایت درسته عبدی آمده، مرحوم مجلسی به درستی در ملاز فرمودن، فرمودن که مجهولون اگر عبدی باشه، یا موثقون که عبدی تصحیف عبیدی باشه. توی این نرم افزارم توضیح کامل دادم. سند حدیث خوب موثق است، به خاطر اونم ابن فضال موثقه، بلکه روایت همه خوبن. روایت ابن راشد چی میگه؟ میگه که از امام هادی سلام الله علیه چه عبارتی، همون جواز امری که ایشون آوردن صاحب حدایق و مقابل کی قرار دادن و گفتن که اون موردیه. ببینید من برای این دارم میخونم. صاحب حدایق چی فرمودن؟ فرمودن بابا اونایی که وصیت و ایناست توی موردی اشاره فرمود، دیگران هم توجیه کردن به این که غلام 10 ساله اگه وصیتش نافذه بالغ نیست، ولی وصیتش نافذه. اینجوری جوابه. خب حالا رسیدم به این روایت مستند ابن جنید، ربطی به مطلق امام فرمودن. اذا بلغ الغلام 8 سنین و جائزون امرو. ملاحظه کردی؟ نه اسمی از وصیت نبی نشرا. و جائزون امرو فی ماله و قد وجب علیه الفرائض و الحدود و اذا تم للجاری 7 سنین فکذالک. درست شد؟ حالا صاحب حدایق میخوان جواب بدن، جوابی که الان به بحث ما مربوط. ایشون میگن جواب کی میخوام بدن؟ جواب ابن جنید و دیگه. و ظاهرها هو و حصول البلوغ لكل من السبیه و السبیه به بلوغ 8 و 7 و هو مخالفان لاجماع المسلمین و اخبارهم. مسلمین ها و هو مخالفان لاجماع المسلمین و اخبارهم. خب ابن جنید، ابن جنید اشتباه کرده. و ابن الجنید هنا اقتصر علی الوصیه. ابن جنید جا دیگه که به 8 عمل نکرده، فقط در وصیت عمل کرده به این روایت، اینی که خونده برای این بود. ولا وجه حل تخصیص ها به ذکر. درست شد؟ چرا وصیت هم گفتند ابن جنید؟ فانهو ان عمل به روایه وجب علیه القول به جمیع مشتملت علیه و ان خالف اجماع المسلمین و اخبارهم. ببخشید، و این خالف اجماع المسلمین و اخبار مذرن و الا، یعنی اگر عمل نکنه فالواجب و ترها ارجاعها الى نرد و علمه الى اهله. ببینید اینجا نرد و علمه الى اهله خوب معلومه، اینا موازهاته، اما ما بیش از نرد و اینجا کار داریم با روایت. شما میگید این روایت خلاف اجماع مسلمین و اخبارشون. عجب، یه روایت بیاد اونم منسوب به امام با این سند کوتاه، یعنی عطره امام طولانی نیست که بگیم، با این سندی که وسائط قلائله. درست شد؟ اینم اینطوری با این لحن واضح جازم. اصل وجود شما سوال داره، چطور میشه که یه روایتی تو کتب بمونه، امروز بعد از 15 قرن ما داریم بحثش میکنیم، شما میگید خلاف اجماع مسلمین، نه اجماع و اخبار. من عرضم اینه، اگر مبادی بحث صاف بشه ببینیم خلاف اجماع نیست، اصلا خلاف اجماع نیست. اجماع حیثیه. اون اجماعی که مسلمین و اخبار هست اگه فقه الحدیثش رو برید برگردید 10 بار 15 بار 20 بار میبینی این روایت به اونا مخالف اجماع نیست. شما یه اجماعی را درست میگه که اجماع بعد میگه خلاف الاجماع. نه اصلا خلاف الاجماع. اتفاقا این روایت یکی از صغریات اون 5 تا روایت است که خود صاحب حدایق اونجا آوردن و من تو دلم اومد خیلی جا بود شما که میخواد حرف ایشون رو رد کنید به جواز ام لااقل اسمی از این روایت هم ببرید. این روایت هم تو تهذیب هست که حضرت فرمودن از 8 سالش که شد جواز ام رو شما میگید جواز دیگه اینجا اونم بیارید. چرا اونجا گفتید که موارد خاصه است فقط روایات میشه قیاس؟ این روایت رو بحثش کنید. میگه خلاف اجماع عمل نمی کنیم. خلاف هست یا نیست ما قبول نداریم خلاف اجماع باشه. شما سب کنید تو همون روایت که الان من توضیح دادم. حضرت فرمودن ازا بلغ اشده، درسته؟ حالا الان بریم سر بزنگاه عرض من که مطرحش رو بکنم. ببینید امام فرمودن که تو همون روایتی شما آوردن فرمودن ازا بلغ اشده 13 سنه دخل فی الاربعه. سوال اینه مرحوم محقق وقتی خواستن خروج از یوت را در جواهر بگن علامات بلوغ را ردیف کردن. اول گفتن انباط شهر، دوم احتلام که تبیر کردن خروج منی، سوم فرمودن سن. چرا انباط را اول گفتن؟ نمیدونم، بحث هست. من احتمال اینجوری میدم، شایدم شواهدش تو کلام صاحب جواهر میدم. آخر اون دوتاش خیلی بین مردم اون ضابطه ای معینه نداره. شما احتلام یه امر شخصیه، طرف میتونه مخفی کنه. چطور این بگن احتلام؟ اون برای خودش خوبه، برای قاضی برای دادن چطور بگن الاحتلام؟ اون مخفی کرده، یه چیزی نیست که بشه فهمید. سن، سن بسیار بحثای مهمی داشت. ببینید آقا اگر شارع مقدس موضوع حکمش بلوغ تکوینی نبود که حقیقت شرعیه نداره، اگر موضوع اون نبود و موضوع ضبطی را نیاز داشت شارع، من واضح برام اون ضبط سن بلوغ مفاسد داشته که شارع نکرد. حالا من بعضی چیزا مطرح میکنم. ببینید اگر شارع بلوغ را که مهمترین حکم و چیز است برای احکام خودش بود و سن 15 سال اینها بود، خیلی ساده بود، دستور بوده غلام جاریه وقتی متولد شدن روز تولدش را بنویسید، سنت متشرع باشه. چرا بنویسیم؟ خب بابا سن بال بلوغه، از روز اول معین کنید. الان میبینید بچه هم مخصوصا خونه هایی که شلوغ هم حتی پدر مادر یادشون میره این چند سالشه، یه 7-8-10 تا بچه داشته باشه اسماشون رو ما برد. بگن چند سالشون، میگه که با حساب کنه با او بسنجه، میگه اون یه چیزای حد. خب بگه شارع نظم سنی را در بلوغ موضوعیت بهش میداد که الان شما فرمیده بید. سوال مهم اینه که خودش بفهمه که این شده اما به این چیزا نرسیده، درسته؟ الان این مهمترینش سن، شارع چرا این کار نکنه؟ کار نداشت که میگه شرع از مهمه. آی متشرع مولود را همجوری که آد شما یه جا پیدا کنید بگه از آداب و سنن مولود اینه که روز تولدش را یاد داشت کنید. داریم سیره متشرع الان ثبت اسناد و احوال و بعدن این. بله کارهای احساسی شخصی عاطفی محب اینا میشده، پدر مینوشته که او این روزی متولد شد، کار فردی بوده به شرایط خاص، سیره نبوده برای همه مردم، درست شد؟ از این طرف مهمترش اینه هنگامه از روایات در این که خود مقدس اردبیلی گفتم میگن ورود در 15 این قد اختلاف باست. امت اسلامی فقهاشون اختلاف کنن سر یه چیزی که قوامش به نظمه. حالا من بالاترش عرض کنم، شما الان میگید که سال را نمی نوشتن متشرع، ماه را می نوشتن، می گفت فلانی فلان سال متولد. الان رجال را سایر بزرگان حدیث و کتاب و تفسیر و اینا چند تاشون هستن آمار گیری کنید، چند تاشون هستن که سال تولدشون معلومه؟ خب بعضی سال وفاتشون هم معلومه درسته، اما اونایی که سال وفاتشون خیلی روشنه اینا رو آمار گیری کنید میبینید بعضی وقتا بالای 50% از قدیم سال تولدش معلوم نیست. یعنی اگر سیره بود که سال را یادداشت کنن بگن خب ثبت میشد، این آقا میگفت سال تولد من فلان، خودش هم نمیدونست، یعنی نمیدونه من چه سال متولد شد. خب از سیره متشرع بر ثبت سال نبوده، فضلا از ثبت ماه، فضلا از ثبت روز که و فضلا از اینی که من ساعت. و حالون که اگه شما دقیق بشید در بلوغ به عنوان سن، امر حقوقی وقتی میخواد منضبط بشه در اینجا که سنه، سنم زمانه، سر و کار شما آخرش با چی میشه؟ با لحظه تولدم میشه، لحظه تولدم دخالت داره میکنه. هیچ کدوم اینا نبود. این کاشف از چیه؟ کاشف از اینه که سن اماره هست، اونم اماره به انواع مقامات، تو مقامات سن اماره بلوغه. اونی که شعر مقدس موضوعش بوده و براش حرف زده، موضوع را مکررم دیدی توی روایات، اول امام علیه السلام دهن باز میکنم میگن چی بود؟ بلوغ اشد. لذا صاحب حدائق، صاحب جواهر بسیار خوب فرمودن که ما حقیقت شرعیه نداریم. تو صفحه 6 فرمودن بلوغ همین امر عرفیست، امر تکوینیست، امر تکوینیست. خیلی مثل رؤیت هلال بود که ببینیم شرعیسا مثلا حکم وضعی برای شارع قرار نداده، بگه اقول و انا به عنوان شارع انت الان بالغ، حکم وضعی ها. یعنی الان یه حکم وضعی برات آوردن. من صفحاتی رو یادداشت کردم، شایدم تو مباحث خودشون بعدا جایی میرسن میگن که چه کنیم صفحه چند شما بعد خواستیم از اون گفتن؟
نه.
خب من این چند تا آدرس ها بدم ببینید. صفحه 6 جواهر الان من داشتم میخوندم، صفحه 4 مدرم میخوند، صفحه 12, 16, 17 اینا رو شما مراجعات، خیلی اون مباحث جالب اونجا هست.
جلد 26
برمیشه. یعنی این جلد بسیار صفحه 12 بلقد عرفته سابقا ان البلوغ من موضوعات الاحکام الشرعیت التي مرجعها اول و عاده و مثل هذا لا شک فی کونه بالغا. کدوم لا شک؟ خیلی جالبه، میگن که علم داریم که الان بره مقاربت کنه اولاد میاد، بره مقاربت بکنه اولاد میاد، علم داریم، اما هنوز نه محتلم شده و نه انباط شده، ولی علم داریم. اینا رو صاحب جواهر مطرح میکنه، میگه خب همه میگن این بالغه، الان شما میدونید اینا خیلی مهمه. شما خروج المنی، درست شد؟ خروج المنی روایت که او احتلام، اگر لم یحتلم ابدا، درست شد؟ اما خروج منی شده در بیداری، این هست یا نیست؟ هیچ هدیه حدیث پیدا کنه که بگه خروج منی در بیداری شده ولی هنوز احتلام نشده. فرع زیبای دیگه، احتلام رؤیاست، الرؤیا فی المنام، درست شد؟ محتلم شده اما خواب ندیده. چون چی میگید اینا؟ لغت احتلام اینجا نیست، درست شد؟ اینا فروعاتشون مطرح کردن، بعد میگن که ما گفتیم بلوغ تکوین موضوعونه، اینا علائمن، ما چه شکی بکنیم در اینا؟ ببینید چقدر بحث واضحه، ولی مبادش وقتی جلو میره کارایی را که امثال ابن ادریس کردن و بعدش هم اون روایت میشه خلاف الاجماع، فضای کلاس سنگین میشه، همچون سنگین میشه که گویا بلا
ولو عدد علامت باشه اشکالی داره اجماع روی عدد خاصی باشه؟
اجماع روی عدد خاص باشه که ما حرفی نداریم،
ولو اینکه علامت باشه
بله مش مشکلی نداریم، ما در این که مشکل نداریم که اجماع. صحبت اینه که اجماع هست یا نیست. الان خمسه اشعر خود محقق اردبیلی که اینجا قبول کردن به عصبی جایزه میگه از که؟ میگن به برود در خمسه اشعر. مشهور چی میگن؟ به اکمال خمسه اشعر. آخر یه امر الان خودشون تو 15 سالگی کسی هم همراهیشون باشه میگه نه بر فرض امر رو شما را بپذیریم بعد از
سال
طول
عمرش.
شما چی رو فرمایشی بگید؟
سوالش رو عرض می‌کنم برای فردا بفرمایید.
بله
که اون هی اشاره بفرمایید به موضوع تکوینی که اینا امارات هستن و به صورت تدریجی محقق میشن. این چه موضوعیه که هم اگر مثلا با سن برسه بلده. اون موضوع محقق میشه؟
بله
من اون ساد جواهر که میگن تکوینی میگن همون حالتی که توی
اون بلوغ جنسی ما رو بحث کرد مفصل. اتفاقا روایات خیلی به بله توی صفحه هست و اون وقتی که مباحثه می‌کنیم صفحش هست شرعیت عبادات به گمانم عنوانش اینه. من اینا رو اون زمان دسته‌بندی کردم تعبیراتی که تو روایات اذا اقل السلام ببینید چه تعبیری از نماز سر در بیاره اون چیه. من جمع‌بندی اونا رو در یک کلمه در اون مقامی که الان سبی قرار میگیره بیتونه اون مقام رو مدیریت کنه سر در بیاد. درسته؟ اینجاست که وقتی موضوع اینه که بلوغ یعنی بیتونه از عهده اون کار برآید. من تعبیر جامعی که براش اونجا آورده بودم فاهم خطاب باشه، خطاب رو بفهمه شارع چی داره به اون میگه و از عهده عمل او برای. لذا امام فرمودن صوم هم اذا اطاق تو صوم بود و الا برای نماز بود اقل السلام. درسته؟ و فقط مشکل این بود که خب ما استصحاب قوی اینجا داشتیم به استدلال صاحب جواهر. بابا اقل السلام یه روز و یک ثانیه نمیشه که. من رو بحثش کردیم اونجا بود که من به تفصیل عرض کردم شارع موضوع را دست ازش بر نداشته اما امتثال را مدیریت کرده با استصحاب. یعنی موضوع عقل و صلاته اما کی به سبی میگه که حالا دیگه گوشه دا میگیرم میخوام مدیریت امتثال بکنه با استصحاب. میگه تا چون کم هر روز که یه دفعه صبح از خواب پا نمیشه که رسیده باشه. شاعر میگه من سختتون میگم بچه بودی باش 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 استصحاب عدم عقل داری تا اون وقتی که چیه ما مطمئن بشه. خب حالا یه مواردی هست مثل اون گفت 18 سالش هم محتلم نشده اونجا میاد سال شاره سن تعیین میکنه سنی که الان زمان است برای شکستن استصحاب در بسیاری از مواضع نظم امور ناف. الان متشرع هم کارو میکنه الان متشرع با اون کاری که ابن ادریس اگر درست باشه ایشون میخشا کوبیده در این فضا نظم دادن. ولی همین از زمان ما مشهور فقها وقتی به وصیت میرسن میگن چی؟ میگن بچه 12 ساله مال خودش را وصیت کرده نافذ است. مشهور اینم عروه را ببینید تمام شد. یعنی چی؟ یعنی شارع 15 سال و سبی و اینا را نظم داده اما از موضوع خودش دست بر نداشته لذا تو سبی با این مبنا هرگز نیاز نیست شما بگید که سبی فقط وصیتش نافذه اما بالغ نیست. یه چیز خلاف قاعده. نه. سبی یعش وصیتش نافذه چون موضوع محقق. به چه بیانی؟ بیانش رو توضیح بدیم. این عمومه. و الا نه موضوع محققه. چرا خلاف قاعده باشه؟
توضیح بیشتر
میخوام. بله. لذا این فرمای شما با این. اگه مراجعه هم بکنی. بله. اصل این پس فاهم خطاب. این فاهم خطاب دو کلمه بیشتر نیست اما اگه بخواب باز بشه نه اینکه سریع اشکال بشه بخواب باز بشه که یعنی چه فاهم خطاب شاید جنبن بیا
خود فرقش با ممایز
بکنه فارقش با تمیز
فاهم خطاب فرقش با ممایز ممایز هم
میگه میانو
فاهم
بشه
ممایز هم بتونه تشخیص بده
خود ممایز یه استلال فرقیه ممایز بله حالا ببینیم
فاهم ال خطاب اینجا خطاب خاصی در هر حوزه‌ای می‌دارم اصلا میخواستید نوزاد رو خارج کنید، بفرمودید فاهم خطاب. کلمات حضرت عالی همونجا فاهم خطاب یه بار معنایی
ببینید ممیز الان میگید ما در مواردی هست شارع فرموده بچه رو بگید نماز ظهر بخونه، ما اون بحثا با حالو که ممیز عرفی هنوز نیست، مثلا بچه 6 ساله بود روایاتش دیگه دیدید ما جمع برای که همه اینا رو بچه 6 ساله عرف نمیده این ممیزه، ممیزه به معنایی که مراهق و اما روایت میگه بخونه نماز. چرا؟ چون نماز سر در میاره، میتونه نماز ظهر بفهمه، نمازهای پنجگانه رو درک کنه، وجوبش رو بفهمه، ولو بر او فعلا واجب نیست. اینا یک کمی شاید تفاوت بکنه فاهم خطاب با ممیز.
این زمان بفرمایید شما دو تا حیثیت دیدم، یه جایی که اون که میفرمودید قبلا هم فرموده بودید که این قاطع دیگه میبره، که اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حتی علامته، این صرفا یه چیزیه که تو مقام انتظار دیگه باید قطعش کنیم و الا 5 دقیقه قبلش هم یقین داریم که اون اغلعه هست، یعنی اینطوری نیستش که فقط برای قطع استصحاب باشه، از خیلی وقت قبل از اون ممکنه که ما قطع استصحاب پیدا کنیم. یکی این شکلیه، یکی هم زمانهای مختلفی
این علال دوباره... برنا خوبه، یعنی بنا انفرد شما همیز، یعنی چون زمان وقتی آمد بله همونهایی که میگن که 15 سال تمام بشه تلفیق در ساعت روز مطرح کردن یا نه، من الان تو زیان هم بزن. مثلا 10 صبح متولد شده اکمال خمسه اشهر به روز است یا به تلفیق شب و روز با هم، نمیدونم مطرح شدن این خوبه دنبالش الان من فرصت بریم بگردیم. حالا ذکردیم ببینید شما همونجا هم بازی میاد احکام داره، یه لحظه قبلش ساعت 8 ساعت 10
اشکال عدم ثبت بر
علل بناعن خوبه، یعنی چی؟ یعنی کسی که پذیرفت نزد من بلوغ به سال است اونم اکمال، این دیگه حرف شما قشنگ میاد. اما کسی که هنوز این بنا را انتخاب نکرده تو انتخاب خود مبانی داره رفت و برگشت میکنه، این استدلال برای او کارساز نیست. یه بار دیگه بگید کارساز هم
نازو آقا بذارید جلسه
منظور معلوم شد.
بله من ولی مطوری هدر
فرموده بود این که خلاف خیلی خوب ببینید ضوابط رو به هم زده اون جلسه
گذاشتید دیدم فرموشید دیدم عرض میکنم باید الان گام اولی گام دومی که برگردیم ببینیم آیا حالا که حرف صاحب حدائق رد ایشون نشد حرف ایشون مقبول میفته یا ایشون هم حرفش اونجاست که فرمایشون من دیدم انشاءالله میرسه
جلسه ها. یعنی در مورد این که دوباره نکته شده فرمایید من فرمایشات رو تو شریعت عبادات داشتید و یه نگاهی کردم این که ماحصلش رو بفرمایید، این که متعدد گذاشته زمانهای مختلف متعدد گذاشته تو فضای قانون گذاری دقیقا چطوری مدیریت
انتصال من گایم واضح اگر شارع میخواست امر بلوغ رو ضابط مند اینجور لحظه ای بکنه مزیقه هایی برای شریعت داست که شریعت از سماحت خارج میشه.
آقا من خیالم از اون هیچ راحتی که اینطوری نیست، یعنی اصلا خوب. این طرفی نفهم اون معلومه که نیست خوب. ولی دقیقاً چی کار میخواسته بکنه؟ این سنهای مختلف رو اومده بیان کرده، همون مرحوم مثلا فیض رو میخواید بفهمه هر چیزی مثلا سن خودش رو داشته، بعد اون یه جایی تحلیلش جدا از اینکه این مطلبی هم که فرمودید ضبط نمی‌کردن تو اماریتش هم یه وقتایی ممکنه مشکل بشه، ضبط نمی‌کردن بعد تون تون اماریاتی که گفتن برای مثلا سنش بیان کردن هشتا خب ضبط نمی‌کردن که کلا این اماریت رو بیانش نکنید دیگه، یه جایی هی بذاریمش مدیریت امتصالش هم گاهی وقتا
اماریت اگر لزومیه بود موضوعیت داشت ضبط
می‌کردن
ما همین امارات غالبیه عرفی است لاغرازه، درست شد؟ شما الان میفهمید چرا؟ یکی از چیزاش اینه که من دلو ترس کنم شارع مصالح لزومیه و مفاسد لزومیه را کف مکلفین در نظر میگیره از افعال مکلفین، بعدن برای اینکه سایر مکلفین محروم نشن از مصالح واقعی مناطات و ملاکات احکام مدیریت میکنه سایرین هم رو جیبشون حتی الامکان از مصالح واقعی فور میکنه، اونا را اسیر او از افل مکلفین نمی کنه. اما حکم عظیمتی را بر اونا می رسه. حالا همینجا چرا سالا را تعیین نکرده؟ به خاطر اینکه میخواد با بیاناتی شروع کنه خیلی از مکلفین را بدون اینکه به عسر عظیمتی بیفتن تو خونه های مختلف رسم بشه. برای چی؟ برای بچه هایی که نماز بخونن بار بیان به فوائدش برسن و امثال این یکیش. و چرا اینجوری رفتار کرده؟ برای اینه که جیب مکلفین را حتی الامکان در تمام سطوح به صورت غیر عظیمتی پر کنه از مصالح واقعی.
از 8 تا 15 که مثلا از 8 موارد میگم متعدد که یعنی که انه اینا رو پس نمیگفتم مشکل خاصی نمیومد، چون تعبد به اینا که نداریم. مثلا فرض کنید 5 و این وسط 7 رو نگفته بودن، مثلا نمیدونم 10 و وسطش نگفتم، فرض کنید مثلا نمیدونم 9 رو نگفتم، فرض کنید دیگه. بله بله نه این
طرح دادم دعوایش به
نظر من قابل استفاده برای همه. مهم هم حرف ابن ادریسی که اونی را که مذهب بود ایشون میگه اونا جا انداختن مسلمین که چرا میگه اجماع علم، یعنی شارع میدونسته با مسلمین شیعه و سنی کاری کرده که فقیه بزرگی مثل ابن ادریس وصیت با این همه روایات که الان فتوا چیه ایشون میگه من وصیت قبول ندارم. عده از متأخرین همراهشون شدن. حالا ببینید جا شهید ثانی عرض کنم که دیگران شاید علامه در مختلف اینا معیت کردن با ابن ادریس. گفتم چطور جرأت کنیم بگیم که سبیعی که و جالبترش که الان رو یادم رفت درز میکنم ابطال بیعش اندل اختبار محقق در شرایطی من فردا تذکری بده عرض کنم. محقق میگم وقتی ابطال الیتاما شد ابطلو اما بیعش که فاسده الاشبه انه لا یسر. خیلی عجیب حالا مخالفت میکنم باشون تا اینجا میره جلو، یعنی الاشبه یعنی الاشبه به قواعد مذهب به اصول المذهب لا یسه همیشه اینا رو گفت که ایشون میگه الاشبه. این قواعد قواعدیست که مبادیش هنوز کامل و مفصل تر باشه.
سلام
علیکم.